در حکیمی سعادت امام محمد غزالی، جلسه 51 در تاریخ 13 آوریل سال 2024 ترسایی.
سلام عرض میکنم به یکایک عزیزان، حاضران و غایبان و به همه مسلمانان و روزداران. دو سه روز بعد از عید فطر باز هم جا دارد که این عید سعید رو تبریک عرض کنم و برای همگان خواستار بهروزی و پیروزی و حسن عاقبت باشم و امیدوارم که اون پاکی و نزاهت که در طول ماه رمضان حاصل کرده اند پایدار و برقرار بماند تا رمضان بعد، تا پایان عمر، تا ملاقات خداوند عظیم و سرمایه ابدی و جاودانی برای همگان کرده. سایه جنگ بر سر خاورمیانه گسترده شده است. اخبار رو لاجرم عزیزان شنیدند که از ایران، از خاک ایران مستقیما پهپادها و موشک ها و میسایل های بالیستیک و غیره و اینها پرتاب شده و به خاک اسرائیل رسیده و بعضا در میان راه منهدم شده و بعضا هم ظاهرا به خاک اسرائیل رسیده و اصابت کرده. حالا از جزئیات و از چون و چند کار بنده که خبر ندارم، خبرگزاری ها هم که همه جزئیات رو نمیگن و حق و باطل و راست و دروغ به هم آمیخته است، ولی به هر حال سرآغازی است. نمیدانیم که پایان کار چه خواهد بود. ایران البته گفته بود که ما تلافی خواهیم کرد و دشمن رو تنبیه خواهیم کرد و میخواستن که بر سر قولشان و حرفشان بایستند و اون رو عملی کنند که به این صورت عملی کردن. لاجرم مصلحت رو در این دیدن. در این که اسرائیل هم یک موجود موذی و آشوبگر است شکی نیست. اینکه آیا در مقابل این اعمال ساکت خواهد نشست، ترجیح خواهد داد که راه دیپلماسی رو برود یا بر آتش جنگ بیفزاید، خدا می داند. و اگر اون چنان بشود، اونگاه پای جهانیان به میان خواهد کشید آمد. ما فراموش نکرده ایم که جنگ جهانی اول چگونه آغاز شد، جنگ جهانی دوم چگونه آغاز شد. گاهی با یک ترقی و یک تلنگری، یک فضای بسیار آمادهی، ناگهان آتش می گیره، گر می گیره که دیگه هیچ مدبری و هیچ سیاستمداری توانایی مهار کردن اون رو نخواهد داشت. خدا کند که اینجوری نشود. جنگ علی‌ایّ حال جنگ است، ویرانی است و کشتار است و از بین رفتن جان هاست و ویران شدن کشور است، عقب افتادن توسعه است و ضایع شدن سرمایه هاست، مهاجرت هاست و یتیمی هاست و بسی بسی خلاصه نقمت ها و عذاب های دیگر، فقط هلاکت نیست. خدا کند که اولا این حرکت ها به نفع مستضعفین باشه، منتهی به خیر شود، ثانیا ادامه نیابد و در همین جاها متوقف شود و طرفین دست از جنگ مستقیم و رویارویی سنگین بردارند و جهانیان اونها رو قانع کنند که در همین جا متوقف شوند و فراتر نروند. آتشش و دودش به چشم کسانی خواهد رفت که بیرون جنگ ایستاده اند. ناامنیهاش برای مدتها ادامه پیدا خواهد کرد و ای بسا که دشمنی ها و کینه ها ستبرتر خواهد شد. البته موقتا دلهای هم شاد خواهد شد، کما اینکه من بعضی از فیلم ها رو دیدم که در خود فلسطین اشغالی یا در بعضی از جوامع عربی رقص و پایکوبی و جشن و شعف و سرور و ابتهاج بود و دلهایی که پر از تجاوز اسرائیل بود، دلهایی که با فلسطینیان و مظلومان بود و میخواستن که ظالمان جزایی و سزایی ببینن، شادی میکردن. ما امیدواریم که ریشه فتنه به کل برکنده شود و چه یهودیان، چه فلسطینیان و چه دیگر جهانیان بر جای خود بنشینند و به آرامش زندگی کنند. این محلی که نامش فلسطین، بیت المقدس، اورشلیم، اسرائیل، هر چه میخواد بگید، که در واقع جایی است که سه دین جهانی در اونجا در کنار هم معبد دارند، معوا دارند، مسجد دارند، برای همشون مقدس است، همه برای زیارت به اونجا میروند. چنین آتش فتنه ای در اونجا افروخته شود، حقیقتا از طنزهای تلخ تاریخ است. دعا میکنیم که این درگیری به نفع مستضعفان تمام شود و ناامنی ها و خونریزی ها متوقف شود و مظلومان روز روشنی رو ببینند و با امید تازه زندگی رو آغاز کنند. باز میگردیم به سر سخن خیشتن. بله، ما در قسمت بحث از آفات زبان بودیم و عرض کردم که غزالی در این بحث سنگ تمام نهاده است. در احیاء العلوم مفصلتر و در کیمیای سعادت قدری مختصر، با همین احوال حقیقتاً داد کلام داده است و پیداست که خوب در این معنا تأمل و تفکر کرده و با نگاهی به اطراف خودش و با شرکت در جوامع، در شهر، در روستا، در مجالس، در میان آدمیان، در مهمانی ها، در دانشگاه، در جاهای دیگه به خوبی دریافته است که این زبان چه می کند و چگونه می تواند منبع آفات واقع شود. همون که مولانا در اون بیت خود گفت: ظالمان قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند، عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مادر را شیران کند. حقیقتا گاهی یک سخن می تواند خانواده ای رو به آتش بکشد، جانی رو تا آخر عمر ناآرام بکند، دشمنی ها برانگیزد. از آن طرف با سخن میتوان بسیاری از آتش ها رو فرو نشاند. همه این نعمت ها رو دارد. به همین سبب هم زبان که ظاهرا در طول روز و در معاشرت ها بیشترین عضوی است که ما اون رو به کار میبریم، عضوی است که بیشترین کاربرد رو دارد غیر از چشم، در این صورت بسیار باید مراقبش باشیم، چون ما از اینجا ضربه بسیار میخوریم. گفته بودم براتون که توصیه صوفیان به سالکان، یعنی به کسانی که وارد جاده سلوک میشدن و عزم و اراده طی طریق معنوی داشتند، این بود که علیکم به چی؟ به قلت الطعام و قلت المنام و قلت الکلام. سه چیز رو کم کنید، یکی خوردن رو، یکی گفتن رو، یکی خفتن رو، و اشتغال به ذکر ملک العلام، وقت به جای اون خودتون رو مشغول به ذکر خداوند بکنید. این کم خوردن و کم خفتن و کم گفتن، گفت بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی، آدمی رو واقعا حرکت میده، سبک میکنه، به پرواز در میآورد و خود آدمی میفهمه که چقدر در طول روز حرفای بیهوده میزنه، حرفای بیهوده میشنوه و اینا چقدر انرژی روانی او رو میبره، چقدر عمر او رو ضایع میکنه، چقدر اشتغالات بیهوده برای او پدید میاره، مخصوصا در این روزگار که اصلا فضا پر از هیاهوست. هیچ وقت بشریت در چنین وضعیتی قرار نداشته. آدمیان در دنیای گذشته در دنیای ساکتی به سر می بردن. ما این رو دیگه نمی دونیم، نمی بینیم، برای اینکه دیگه در آن شرایط زندگی نمی کنیم. در گذشته حتی اکثر اگر صدایی بود، صدای ترقی بود، یه چیزی در یه جایی اگر مثلا هیزومی روی آتش یک صدای می کرد. این همه صداهای بزرگ اصلا وجود نداشت در گذشته. صدای بمب و تفنگ و مسلسل رو نمیگم، همین انفجاراتی که اینجا و اونجا ممکنه صورت بگیره، گازی مثلا مخزنش بترکه، اینا اصلا وجود نداشت. دنیای ما دنیای پردود و پرصداییست، پر هیاهوست، و این هیاهوها هم چند جوره، فقط هم صدا نیست بلکه خواندنی ها هم هست. همین نگاه کردن به این رسانه ها، اونم انواع و اقسام رسانه ها که تحت عنوان آزادی بیان و غیره مثل آبشار و سیل به سر روی همگان می‌ریزد. دیگه اینا فرصت تأملی و خلوتی برای کسی باقی نمیگذارن. الا من عصم، مگر کسی که خودش رو کنار بکشه. گفت منجنیق فلک سنگ فتنه میبارد، من ابلهانه گریزم در آبگین حصار. ما هممون در آبگین حصار نشستیم، در یک اتاق شیشه‌ای از منجنیق فلک هم سنگ فتنه میریزیم. از این اتاق شیشه‌ای باید بیایم بیرون و یک جایی، یک محفظه‌ای، یک شلتری، یک پناهگاهی اختیار کنیم که این سنگ‌ها در ما تأثیر نگذاره. واقعا این امواج مثل شیاطین از همه جا عبور میکنن، از شیشه، از دیوار، دیگه اینا حاجب نیست، اینا دیگه حائل نیست، میان و میرن تا اون اعماق مغز ما. شبا هم اگر شما این تلفنتون رو کنار خودتون بذارید که شما هم که خوابید، ولی اونا میفرستن اون امواج شیطانیشون رو به مغز شما میرسن، ببینید چه قلقله‌ای در این روح ماست و در این مغز بیچاره ما که اینا رو باید پروسس بکنه. وقت ما تازه انتظار داریم صبح هم که از خواب بیدار میشیم خیلی با نشاط باشیم و سرحال باشیم، مگه میشه؟ باید یه فراغتی داد به مغز و اندکی او رو از این هیاهو دور کرد تا اینکه آرامشی و آسایشی حاصل کنه و ما رو برای روز بعد و برای تفکر نو و فهم نو آماده کنه. در غیر این صورت میشیم یه ماشینی که هر روز یه کارهایی رو تکرار میکنیم بدون اینکه چندان فکری روش بکنیم یا چندان پیشرفتی حاصل کنیم. بالاخره اینا هست. ببینید این زبان، من شاید اون بارم براتون گفتم، ببینید این غزالی خب همه اینها رو میگه که آفت، حالا خواهیم خواند، تا حالا به ما گفت آفت از میشود که شعر، آفت لعنت کردن، آفت مزاح کردن، آفت چی اینا رو برای ما گفت. بعدش هم حالا آفت دروغ گفتن، غیبت کردن، نمامی و سخنچینی کردن و اینا رو برای ما خواهد گفت. البته در مورد هر کدوم اینا هم یه علاجی رو خواهد گفت که اگر گرفتار این آفت و این بلا هستید این چنین خود رو معالجه کنید. اونا هم البته نکته های نیکویست، بیشترش هم به اصطلاح از جنس کاگنیتیو تراپیه، یعنی یک نوع درک دیگری به شما میدهد و نگاه دیگری میبخشد که به عملتون اون نگاه رو بیاندازید و او بازدارنده شما باشد از ورود در این معرکه پرفساد. ولی حقیقت این استش که بهترین علاجش کم حرف زدنه، کما اینکه بهترین علاج برای بسیاری از بیماری ها کم خوردنه. واقعش همینه. متو البته اینجاها خب ما میتونیم فلسفه چیه، طبیبان هیچ وقت نمیخواد به کسی بگن کم بخور، میگن همه کاری که میخواد بکن، وقت ما یه داروهایی بهت میدیم ان‌شاءالله جلوی آفاتش رو میگیریم. و خب این البته راهیست که حالا یه دی امروزه میرون، ولی واقعا اگر بخوان از این آفات ما بر حذر و بر کنار باشیم، راهش اینه. واقعا آدم هرچی کمتر حرف بزنه کمتر به این آفات ها مبتلا خواهد شد. بدیهیست دیگه، کمتر دروغ میگه، کمتر غیبت میکنه، کمتر مسخره میکنه، کمتر سر به سر دیگری میگذره و غیره و غیره. همچنین از کمتر خوردن، آدم وقتی کم میخوره اولا به حرام خاری نمیفته، این نیست که از هر جا هرچی گیر آورد بخوره، خب بالاخره ملاحظه میکنه و بعدش هم سلامتی روحی و بدنی خودش رو تأمین میکنه. به قول اون کسی که گفت من مشکل مالی ندارم چون اصلا مالی ندارم. آدم واقعا یه چیزایی رو از ریشه باید بزنه، مادامی که ریشه هست خب این شاخ و برگا دائما پدید میان، میرویند و واقعی باید شاخه ها رو بزنید و دائم تا آخر عمرتون در جنگ با شاخه ها باشید. قناعت، دوستان عزیز من و شنوندگان بسیار محترم و فاضل، قناعت اصل اصیل یک زندگی دینی است، یک زندگی دینی و الهی است. قناعت یعنی کم برداشتن به طور کلی از هر چیزی به قدر حاجت استفاده کردن، حتی از این زبان، حتی از این چشم، از این گوش و از مال و از نعمت دنیا و از ریسورس های طبیعت و از هر چی که شما بگید. اینا این کم برداشتن خیلی مهمه و آدم قانع باشه، یعنی به این که در حد حاجتش استفاده بکنه از این طبیعت. من میدونم، همتونم میدونید سرمایه داری دشمن اصلی این حرفه، دشمن اصلی این مرامه. خب چه باک، به ما هم میگه که بله خب اگه بخواید کم برداری یک پیشه یک کاسبی انتخاب کنی، یه درآمد اندکی به قدر حاجت زندگی، این که نشد زندگی دنبال کن، دیگران رو چشم همچشمی کن، اون اگه درآمدش 100 تاست در سال تو بکنش 200 تا، تو بکنش 500 تا، تفاخر کن، ماشینت اینطور باشه، لباست اونطور باشه، نمیدونم سفرهات اونطوری باشه، خب هم تو برو جلو، غذاهات اینطوری باشه، رستورانای این چنینی برو، هتل‌های بله اونا یه جور زندگی است و همون زندگی است که ترویج میشه امروزه. و یه چیزها یاد بگیر، دون مجالس زینت المجالس باشی، بگی و هم دیگران رو سرگرم کنی، به خودت جذب کنی و اینا. آره اینا هم یه زندگی است، ما هم میدونیم این همینه دیگه. و اون چیز که نامش رو توسعه میگذارن، اون چیز که نامش رو غفلت میگذارن، اون چیز که نامش رو سرمایه داری میگذارن که مسیری است که آدمیان رو به این مقاصد منتهی میکنه، همین است. خب اگه کسی وارد اون فضا میشه باید آفاتش رو هم تحمل کنه و خب خیلی هم هستن، برخلاف همه اون رو خیر و شرش رو با هم میخواد. گفت به دریا در منافع بیشمار است وگر خواهی سلامت بر کنار است. اما اگر نمیخواید به اون آفات مبتلا بشید، تو ساحل باید وایسید، قناعت پیشه کنید. و این قناعت هم طور که گفتم فقط در قسمت رزق و روزی و خوراک و پوشاک و اینا نیست، هر نعمتی که به شما داده شده است، به ما داده شده که این مغز باشه، که این حواس باشه، که این بدن باشه، این روح باشه، این موقعیتی باشه که ما در عالم داریم، همین نعمتهایی که در اطراف ماست به قدر حاجت استفاده کنیم. ببینید جزو دعاهای پیامبر این بود که خدایا به من علم نافع عنایت کن. هیچ وقت نگفت که خدایا علم کثیر به من عنایت کن، من خیلی عالم بشم. اصلا همچی چیزی رو نخواست از خداوند. جز دعاهای ما رمزون هم بود که علم نافع و عمل صالح، کار نیکو و علم سودمند. اولا بعضی علما که از جنس شیطنت و خباثت و اونا که اصلا هیچ، اما حتی علمهای به ظاهر بی ضرر وقتی که نافع نیست چرا آدم اینها رو یاد بگیره؟ چرا باید این بار ذهنش رو سنگین کنه؟ مگر اینکه نفعی در او باشه برای خودش و برای دیگری. به قول مولانا، پس چرا علمی بیاموزی به مرد، کش بباید سینه را زان پاک کرد. لذا در علم هم قناعت باید کرد. این قناعت اون به قول خود غزالی میگه رکن عظیم من ارکان دین، یک ستون بزرگ دین است. این سقف دین و مخصوصا سقف زیست دینی و عمل دینی اگر بر چند ستون زده شده باشه، یکی از اهم و اعظم اون ستونها ستون قناعت است. و حالا شما در قصه سخن گفتن و پرهیز از آفاتش هم میبینید که این جاری و صادق است. یه نکته دومم که باز قبلا گفتم الان خدمت عزیزان یادآوری میکنم، مسئله کرامت آدمی است. ما محترمیم، ما مکرمیم، این نکته ایست که خب همه میدانیم و قبولش هم داریم، چون یه قدری هم خودخواهی ما هم اشباع میشود. ولی خداوندم فرمود که کرم نابنی آدم. آدمی به دلیل محترم بودنه که یه کارایی رو نباید بکنه. یه وقت است که ما میگیم یه کارایی رو نباید کرد چون فلان ضررها رو داره، اون یک راه هست و یک نوع استدلال است که در واقع یوتیلیتاریانیزم است، یعنی فایده گرایی است، نظر به پیامد اعمال داشتن. دروغ بله زندگی رو غیر قابل زیستن میکنه. یه جامعه پر دروغ متاسفانه مثل جامعه ما در ایران واقعا اعتمادی باقی نمیگذاره و همه از همدیگه دروغ رو یاد میگیرن، بعد هم همه عذر دارن که خب آره من اگه دروغ نگم کارم پیش نمیره. متاسفانه خب بله این پیامدها رو داره و خیلی بدیهای دیگه. ولی یه وقت است که میگیم که اصلا آدمی چنان است که قدر و قیمت او، ارزش و احترام او اجازه نمیدهد که او دروغ بگوید. این رو ما همون است که بهش میگیم حیا. حیا به معنای دقیق کلمه یعنی کار بد رو به خاطر بد بودن نکردن و به خاطر مکرم بودن نکردن، یعنی شأن خود رو برتر از او دانستن. اینو میگن حیا بهش، اینو بهش میگن شرم. خیلی این معنای شرم مهمه و شاید هم یه وقتی براتون گفتم، یه وقتی دیگه هم خدا بخواد خواهم گفت. و این اون بنیان اخلاق است واقعا، و آدم بی شرم بی اخلاق ترین و غیر قابل تحمل ترین موجود است در این عالم. یه وقتی که یکی بدی میکنه، یه وقتی کسی شرم نداره از بدی کردن، اینا با هم خیلی فرق دارن. و این دومی میشه یک حیوان خبیث، یک جانور غیر قابل تحمل. ببینید تقوا هم الان براتون گفتم در قرآن یعنی شرم، یعنی حیا. اصلا تقوا اسم دینی حیاست و حیا مفهوم اعم است در قرآن و در دین. اینو همون تقوای الهی، یعنی ترس از خدا میگن، شرم از خدا معنی کرد. ببینید آدم شرمگین، توجه میکنید، آدم شرمگین آدمی است که این کارهای بدو نمیکنه. و این شرم از دو جا برمیخیزه، دو تا منشأ داره، یکی بد بودن خود عمل، دوم دون شأن آدمی بودن که به اون کار دست بزنه. یه کسی دون شأن خودش میدونه که دزدی کنه، ولو اینکه از گرسنگی بمیره، حتی دون شأن خودش میدونه از کسی سوال کنه. خیلی ها بودن مسئلت نمی کردن، ولو در سختی ها مسئلت نمی کردن و خواهش نمی کردن از کسی. تا می شد برای چی؟ برای اینکه دون شأن فکر می کردن کوچیک میشن با این کار. خیلی مهمه این، خیلی مهمه. و تکدی کردن یعنی سوال از این اون کردن، گدایی کردن. بله یه وقتای کسای مجبور میشن و آدم هم دلش میسوزه برای اونا. در واقع پایین آمدن و پایین آوردن شأن انسانی است حقیقتا. این غروری که آدمی به ذات داره، یعنی اون منزلت رفیعی که برای خودش قائله، اجازه نمیده کارایی رو بکنه، بره سخنچینی بکنه، دو به همزنی بکنه، بدگویی بکنه، تمسخر بکنه یک کسی رو. اصلا میگه من این کاره نیستم، اصلا من وارد این دیسکورس و این گفتمان و این فضا نباید بشم، جای من اینجا نیست. این خیلی مهمه. یه وقتی که خب آدم میگه که نه، محاسبه میکنم، سود و زیان رو محاسبه میکنم، پیامدها رو بررسی میکنم، اونم خوبه، ولی من میخوام بگم برای اینکه این اخلاق فضیلت در اینجا در میان بیاد، یه وقت اخلاق یوتیلیتی است، یعنی اخلاق فواید و پیامدهای کاره، یه وقت اخلاق فضیلت است که چی در شأن من هست و چی در شأن من نیست. این خب یک پله، یک مرتبه این چیز رو به اصطلاح سطح کار رو بالا میبره و آدم از یه موضع دیگری در این امر مینگرد. اینها نکاتی بود که خب ضرورت داشت که من مقدمتا بگم، برای اینکه غزالی بر این تکه که مکرم بودن آدمی است و اینکه شأن آدمی نیست چندان تکیه نکرده است و دائما دنبال یا پیامدهای این امور و این افعال، یا هم اینکه از طریق روایات و غیره به ما بدی اونها رو گوش زد بکنه، که اونام البته خوبه و همونطور که گفتم به هر حال راه حل‌هایی رو برای اونها ارائه میده که اونها هم نیکوست. بالاخره کلاس اول داریم، کلاس دوم داریم، کلاس دهم داریم، برای سطوح مختلف ظرفیت های روانی این علاج ها میتواند متفاوت باشد و تأثیرات نیکوی خودش رو داشته باشه. خب نوبت گذشته به آفت هفتم رسیده بودیم که آفت شعر بود و من براتون گفتم که غزالی ظاهرا خیلی باشه بر سر مهر نبوده، میگفته خب حالا بد نیست، گناه که نیست، البته دروغ نگید در شعر گفتن، عرض میشود که مدح کسی رو نکنید، هجای کسی رو نکنید، و اگرم تشبیه میخواید به کار ببرید، تشبیه واقعا خوب دروغ دیگه، مبالغه دروغ دیگه، ول استعاره دروغ دیگه. مثلا وقتی میبین فلان پهلوان شیره، اون که شیر نیست، اینا دروغ دیگه. دنبال دروغ رو بگیرید، دروغ خیلی زیاده. شما وقتی که به قول این پدیدارشناسا عکس یه تختم میکشید میگید این تخته، خب این دروغه، این که تخت نیستش که، این عکس تخت اصلا هیچیش به تخت، تخت مگه چوبی نیست؟ خب این که اینجا رو کاغذ شما کشیدید، تخت مگه ابعادش بزرگتر نیست؟ این توجه میکنید؟ یعنی اینجوری شما بخواد برید جلو خیلی چیزا اونچنان نیست که باید باشه، ولی ما پذیرفتی میشون. غزالی هم میگوید که خب بله این شعر تشبیه که از صنعت شعر بود، اگرچه صورت دروغ بود حرام نباشد. و بعدم میگه این چنین شعر نیز به تازی پیش رسول خواندن، حجت شرعی هم داریم که اینجور شعرها رو در حضور پیامبر هم میخواندن و ایشان نهی نکردن و لذا شرعاً مجاز و جایز است. خب البته اینجا حق مطلب ادا نشده. واقعش این است که شعر خوندن رو اصلا جزو آفات زبان در آوردن، آفات سخن در آوردن، قدری کم محلی، بی‌اعتنایی و تخفیف منزلت شعر است. شعر واقعا به منزله یک هنر مقام بسیار والایی داره. اصلا حقیقت زبان در شعر ظاهر میشه، اصلا انسان رو در شعر و در هنر میتوان شناخت. یعنی وقتی که زبان جنبه مجازی و استعاری پیدا میکنه، زبان تا وقتی که لیترال و معانی تحت لفظی داره یه محدوده زندگی و ادراک بسیار تنگی رو معرفی میکنه و دربر میگیره، اما این استعار و مجاز در واقع برای شکافتن پوسته زبان و برای فراختر کردن دامنه کاربرد زبان بوده. و زبان هم یعنی زندگی. ما با زبان زندگی نمی کنیم، ما اصلا زندگیمون زبانیه، یه جوریست که زبان توش نقش داره. حیوانات هم زندگی میکنن، میخورن، میخوابن، جفتگیری میکنن، دعوا میکنن، آشتی میکنن، کنار هم مینشینن، از هم فرار میکنن، بعدم میمیرن. زبان به اصطلاح به لحاظ تکاملی هیچ ضرورتی نداشته برای بقای انسان. ما بدون زبان هم میتونیم زندگی بکنیم، همون که حیوانات میکنن. زبان یه مرحله دیگریست اصلا از انسانیت و از تکامل موجودات زنده. و هر مسئله‌ای که شما راجع به جامعه بخواید بگید، پای زبان رو باید در میان بیاورید. من یک مقاله‌ای در این باب دارم در کتاب علم شناسی فلسفی و اونجا نقش زبان رو در جامعه شناسی و شناختن اجتماع توضیح دادم که زبان یه چیزی نیست که ما فکر کنیم که یه کارایی میکنیم بعد با زبان خبر از اونها میدیم. مثلا من میرم منزل دوستم، میگم بله، خبر میدم که من رفتم منزل دوستم، یا با یکی دعوام میشه خبر میدم که من دعوام شدم. نه، زبان فقط خبر دادن نیست، زبان اصلا یه جور زندگی کردنه. شما فحشم با زبان میدید، تحسینم با زبان میکنید و معامله هم با زبان میکنید، قراردادم با زبان مینویسید، امضا هم با زبان. اینا فعله، اینا دیگه خبر دادن نیست، اینا اصلا نوع دیگری از زندگیست که زیست معین و متفاوتی رو برای ما محقق میکنه. اون وقت در قله زبان شعر می نشینه. یعنی تازه اینایی که ما گفتیم تا حدودی در حدود معانی متعارف زبانه. وقتی پوسته زبان رو بشکنیم، زبان دیگری رو در این زبان پدید بیاریم، وقت تازه نوبت استعاره میشه. شما ملاحظه بکنید جناب هایدگر حرفش این بود، میگه برای شناختن وجود باید وجود انسان رو شناخت. آقای گادامر که از شاگردای او بود گفت برای شناختن وجود انسان باید زبان را شناخت. و آقای پل ریکور فیلسوف فرانسوی گفت برای شناختن زبان باید مجاز و استعاره و شعر را شناخت. آخرش میشه چی؟ برای شناختن انسان، برای شناختن وجود، باید از زبان و از شعر و از استعاره شروع کنید. خیلی خیلی اینا نکات مهمی است. یعنی بعد از دهه ها تأمل و تفکر و تدبر این نتایج حاصل آمده است. این که من گفتم قرآن مثل شعر میمونه، که یه عده‌ای به ما حمله کردن که خب شاعرها که همه دروغ میگن و همه حرف یاوه میزنن و لاف میزنن و گزاف میگویند، و نه اینطوری نیست. بله مثل هر چیز دیگر یه عده میان در وسط میدون و از این نعمتی که هست نعمت خارجی میکنن، اون هم بدون استحقاق، یا اون نعمت رو تزکیه و لگدمال میکنن، ولی به اون گوهر اصلی باید نگاه کرد. به قول سعدی، گوهر اگر در خلاب افتد همچنان نفیس، و دود و اگر با آسمان رود همچنان خسیس. گوهر رو تو گندابم بیفته باز اون گوهر گوهر است. توجه میکنید؟ ولو اینکه اطرافش آلودگی ها باشه. خب در زبان خیلی چیزا پدید میاد و آمده، ولی زبان شریفی است، عجیب است. اینکه در قرآن هم هست که خدا به آدمی زبان رو یاد داد، این بسیار بسیار نکته نیکو و توجه مهمی است که ما از او غافلیم. خب حالا غرضم این استش که جناب غزالی که به ما گفته که شعر و سرود آفت هفتم است، ولی گفته این حرام نیست که اندر پیش رسول شعر خواندند. بعد هم میگه که خب نه، اگه دروغ توش باشه البته بده، آره، ولی این مقدار در باب شعر سخن گفتن خیلی کم لطفیه، قصه خیلی بالاتر از ایناست و به یک معنا باید ترغیب کرد و شعر رو باید روی سر نشان، روی چشم نشان و پدید آمدن و رشد کردن این هنر رو در بشریت بعد نشانه تکامل بودانست، نه یک آفتی که از او باید پرهیز کرد. می رویم به آفت هشتم که آف مزاح هست، که ایشان گفتن که و نهی کرده است رسول صلی الله علیه از مزاح کردن بر جمله، یعنی اجمالا گفته که مزاح نکنید، ولی اندکی از آن گاه گاه مباح است و شرط نیکو خویی است، یعنی شرط خوش اخلاقی است، به شرط اون که به عادت و پیشه نگیرد و جز حق نگوید، که مزاح بسیار روزگار ضایع کند و خنده بسیار آورد و خنده بسیار دل سیاه کند و نیز وقار و هیبت مرد ببرد و باشد که نیز وحشت خیزد از وی. خب تقریبا حرف اصلیش اینا، بعدش کلی سخن میگه و قصه و اینا، اقبال از این و اون. خلاصش اینه که آدمی مزاح میکنه و گاهی سخنان لطیف میگوید، بذله میگوید، لطیفه میگوید، برای اینکه هم خوشرویی و خوشخلقی خودش رو نشان بدهد، هم در دل دیگری مسرتی ایجاد بکند، هم مجلسی رو به هر حال به سر وجد بیاورد و هم دلی رو شاد کند. اینا که بسیار خوبه و از همه مهمتر اصلا یک نحوه زندگی است، لایف استایل. ما که نمیتونیم عبوس کنار هم بنشینیم یا فقط اخبار جدی به هم بدیم، نه، اینم پارتی بخشی از زندگی است که خب یه سخن لطیفی بگیم، یه سخن لطیفی بشنویم، لبخندی بر لب یکدیگر ظاهر کنیم. بله البته در این میان برای این مزاح کردن از کسی نباید مایه بذاریم، بدی کسی در میان نباید باشه، بر اثر مزاح ما لطمه‌ای به کسی نباید بخوره، تخفیف و سخریه‌ای در کار نباشه، اینا همش قبوله، ولی خود نفس این مزاح که باز یکی از ابزارهای زبانی است که ما به کار میبریم و زبان را نه برای خبر دادن بلکه برای ایجاد شعف کردن، حتی به نحو گاهی وارونه یا کجروانه به کار بردن تا تأثیر خودش رو بگذاره. شما اگر در مزاح ها، در جوک ها، در بذله ها و لطیفه ها دقت بکنید، اولا روانشناسی آدم ها رو پیدا میکنید. مثلا هر قومی دیدی جوک های خودشون رو دارن و جوک ما برای قوم دیگه خنده دار نیست، مال اونا هم برای ما خنده دار نیست، به دلیل اینکه اینها خیلی با آداب و رسوم ما درآمیخته است، با اعتقادات ما، با تاریخ ما، با پیشینه ما، با زبان ما، با نحوه کاربرد زبان، با لغت های اینا خیلی خیلی در هم پیچیده است و به این راحتی نمیشود یک جوکی رو، لطیفه رو یه زبان به زبان دیگه منتقل کرد، کما اینکه یک ضرب مثلی رو هم راحت نمیشه به زبان دیگه منتقل کرد و هاکذا. دوم این که ما لازم داریم، ما احتیاج داریم، یعنی این جوک ها فونکسیون دارن، اگر نبود اینا پدید نمی اومدن. من در باب فحش دادنم اینو گفتم، هیچ کسی فحش رو توصیه نمی کنه، اما بیخودی هم در زبان پدید نیومده. تقبیح کردن یه وقتا که قدر شدیدتر و تندروانه تر میشه بدل به ناسزا و دشنام میشه و گاهی اصلا جز از اون طریق نمیشه شما نیتتون رو و احساساتتون رو آشکار کنید. در مزاح هم همینطور است. خیلی حرفا رو با مزاح میشه زد، یعنی شما یه چیزی رو به اینکه حالی کسی بکنید، لطافتی در او میافکنید و او رو از طریقی به او میگویید که گزنده نباشد و او رو نگزد و به موقع قبول بیفتد. اینا همه در مزاح کردن هست و هنریست بالواقع. اما اینکه خب البته آدم عمرش رو به مزاح بگذرانه، یا اینکه مهمتر از همه اینکه در دل قبضی داشته باشد، یک نوع گرفتگی در روح او باشه که احتیاج به مزاح های مصنوعی داشته باشه، اینجا باید به فکر خودش باشه. یعنی باید ببینه که چرا اینجوریه، بره ریشه مشکل رو حل بکنه. مولانا خب میگفت که عارفان روش هم مشاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. میگفت عارفان برای شادی احتیاجی به بیرون ندارن، احتیاجی ندارن برن تو این مجالس کمدی بشینن و مثلا یه چند تا جوک بشنون و حالا جوک شریف یا جوک وقیحی بشنوند و بخندن و زورکی بخندن، غیر زورکی بخندن و موقتا شاد بشن، یه پولی هم بدن و بعد بیان بیرون یا فیلم های مثلا خنددار ببینن و امثال اینا. حالا ممکنه آدمی یه بار دوباره این چیزا رو ببینه، اما اگر کسی همیشه برای شاد شدن احتیاج به اینها داشته باشه، وقت باید یه فکری برای خودش بکنه، چون این گشادگی و آزادگی و سبکباری و لبخند بعد از درون باشه و بعد در بیرون ظاهر بشه. مزاح یه چنین نقشی داره به نحو فرعی در زندگی آدمیان، نباید جاده اصلی باشد که آدمی در رو حرکت میکنه، ولی پرهیز از او هم ممکن نیست و مطلوب نیست. و خب درست میگه جناب غزالی که آدمی مخصوصا اگر جوکهایی باشه که بخواد خیلی خنده آور باشه، خیلی زیاد، و این خنده ها مکرر باشه، مکرر در مکرر باشه، به قول غزالی دل رو سیاه میکنه. بالاخره زندگی دینی گرچه که شادی در او هست و مندرج است در او، ولی همیشه باید یه نوع خوف از عاقبت در آدمی باشه و اینکه به طور کامل خودش رو به لهو و به غفلت بسپاره، این نباید باشه. فکر فردا باید باشه، فکر زندگی بعد از این باید باشه و این یک نوع مشغولیتی به آدمی میبخشه که آدم غافل اونچنان نیست. ببینید یه فیلسوفی در آلمان بود در همین قرن بیستم به نام آقای آدورنو، و ایشون یه فیلسوف در واقع نئو مارکسیست بود، یهودی بود و مطالب فلسفی خودش رو بعد از ماجرای هولوکاست نوشت. یه جمله‌ای داره ایشون در نوشتاش که پس از او خیلی مشهور شده است، و اون جمله اینه، میگه پس از هولوکاست آیا میتوان شعر گفت؟ خیلی حرف ترینه. پس از هولوکاست آیا میتوان شعر گفت؟ و منظورش هم از شعر گفتن یعنی خلاصه از جدی بودن بیرون رفتن و وارد عالم شعر و هنر و بعد خنده و بعد کمدی و بعد لهو و لعب و طرب و اینا شدن. گفت این غم، یعنی اون هولوکاست با اون عظمتی که گفتند و اون همه جانها که برباد رفته، چنان عظیم است و چنان جنایت فجیعی در بشریت بوده که دیگه اگر کسی جدن به اون بیندیشه اصلا نمیتونه دنبال طرب بره، دنبال لهو و لعب بره، دنبال خنده و بازیگوشی بره، دنبال هزل و مزاح بره، اصلا نمیتونه. اصلا چنان این روح او رو قبض میکنه و در دستان خودش میگیره، به او اجازه فراتر رفتن نمیده. خب حالا این یه حرفیست دیگه، من که هیچ کسی این کارو نکرد، نه خود یهودی ها نشستن و که زانوی غم در بغل بگیرن و نه کس دیگری، ولی این حرف به منزله یک سخن نمادین قابل توجه هست. وقتی که یه حقیقت عظیمی جان آدمی رو اشغال کرده باشه، برای چیزهای دیگه جای کمی باقی میمونه، مگر اینکه تحت شعاع او قرار بگیرن. در کلمات امام علی هست که المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، مؤمن یه حزن خفیف پنهان دارد، اما بشرش یعنی خوشرویش البته آشکار است، اما اون دغدغه عاقبت و آخرت همیشه با اوست، نمیتونه او رو ترک بگه. اصلا زندگی ناظر به آخرت کردن یه چنین چیزی رو در آدمی داره. این همون نیست که قفلت رو از شما میستانه، نمیذاره شما غرق بشید به طور کامل در طرب و در این چیزهایی که اون خشیت و حزن باطنی رو از شما ببرد. در واقع غزالی یه چنین چیزی رو میخواد بگه که به نظر منم لازمه یک نوع زندگی هوشمندانه دینی است. البته حرام نیست کسی خیلی زیادم بخنده و هرچی، طوری نیست، ممکنه مکروه باشه مثلا، ولی حرام نیست. ایشان البته اینجا هم به توضیحی میده و بیشترم میگه بهتره آدم تبسم بکنه تا خنده های قهقه آمیز. هرچه خنده بسیار آورد مذموم است و خنده بیش از تبسم نباید. و خیلی اتفاقا جمله ای را از پیامبر نقل میکنه که شبیه هست به این حرفی که از آدورنو نقل کردم که ایشون گفتن اگر آنچه من دانم شما بدانید اندک خندید و بسیار گرید. از پیامبرم نقل شده است که ایشون تبسم میکردن، یعنی بیشتر دندوناشون فقط آشکار میشد ولی قهقهه نمیزدن، جزو آداب و روش ایشون بود. بعد اینجا جناب غزالی چند تا از این جبه ها یا مزاح هایی که پیغمبر کرده آورده و گفته که همینا از پیامبر نقل شده است و برای اینکه یعنی الگو بگیرید چه جوریست. میگه اندر همه عمر از رسول صلی الله علیه دو سه کلمه مزاح نقل کرده. اونا چی بوده؟ میگه ایشون به یک پیرزنی گفت که عجوزن در بهشت نرود، پیرزنان در بهشت نمیرود. اون پیرزن بگریست، گفت ای پیرزن دل مشغول مدار که پیشین با جوانی برند آنگاه به بهشت برند. گفت اول جوانت میکنند بعد بهشتت میبرند، چون اهل الجنت جردون مردون، اهل بهشت همه جوانند. لذا اینی که به اون پیرزن گفت مزاح کرد، دروغ هم درش نبود البته، ولی خلاف انتظار اون خانم بود. این استش، این یک مزاح که از پیامبر نقل کردن. و زنی وی را گفت که شوهر من تو را میخواند. آمد پیش پیامبر گفت آقا شوهر من با شما کار داره، شما رو میخواند. ایشون گفت شوهر تو آن است که اندر چشم وی سفیدی است؟ گفت شوهرت چشم سفیدی داره؟ گفت نه، شوهر مرا چشم سپید نیست. گفت نه. بعد گفت ای زن هیچ کس بود که در چشم وی سپیدی نبود؟ بالاخره همه چشم سیاه و سفید دارن دیگه. اون فکر میکرد که نه، همه چشم سفید شده و کور شده. و زنی گفت مرا بر اشتر نشان. گفت تو را بر بچه اشتر نشانم. پیغمبر گفت خب نه، میشونم رو بچه شتر؟ گفت نخواهم که مرا بیاندازد. گفت بچه شتر شیطونه، مرا میندازه. پیغمبر گفت هیچ شتر نبود که نه بچه یه شتر بود. گفت خب همه شتر ها بچه شتر بودن یه وقتی، بنابراین این گفته است که این خلاصه اینا. و حالا یکی دو تای دیگه هم در درج کلام آورده است که اینها کمابیش مزاح های پیامبر بوده است. در اینکه اینا همین بوده یا بیش از این بوده ما که نمیدونیم، و این چند تا رو هم که نقل کردن به هر حال نگفتن که منحصر در اینها بوده. و هرچه هست به هر حال در مزاح، البته یعنی مزاح گاهی هم میگن شادی در دل مؤمن آوردن، خیلی هم ثواب داره، خیلی هم خوبه و روح آدم نشانه گسترده بودن و فراخ بودن و منبسط بودن روح آدمی است، ایجاد انبساط در روح دیگران است، به شرط اینکه بجا باشد، به اندازه باشد، در حد اعتدال باشد و مایه از کسی دیگری نگذارد و خدای نکرده در او توهینی به کسی نباشد، زخمی به کسی نرسد و آبروی برباد نرود و امثال اینها که خب بالاخره محدود میکنه این اندازه این کار رو. خب بعد آفت نهم استهزا و خندیدن بود، بر کسی و سخن و فعل وی حکایت کردن به آواز و نعت وی چنان که خنده آید. مسخره کردن یعنی به تعبیری که اینجا غزالی آورده این ادا در آوردن، تقلید کسی رو در آوردن به نحوی که دیگران رو به خنده بیفکند. از قرآن هم نقل می کند که لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کسی دیگری رو قومی قوم دیگر رو مسخره نکند، شاید اونها از او بهتر بود. بر هیچ کس مخندید و به چشم حقارت منگرید که بود وی خود از شما بهتر بود. مسخره کردن دیگری نوعی تحقیره، نوعی به چشم حقارت نگریستن دیگری است، نوعی تخفیف است و او رو در چشم دیگران سبک کردن است و این البته کار ناروا و ناسزایی است. اون که گفتن اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگری نپسند، اون یک اصل کلی است که حالا از غزالی هم خواهیم خود در همه اینجاها جاری است. اگه نمیخوای شما کسی شما رو مسخره کنه، خب دیگری رو مسخره نکن. اگه نمیخوای کسی آبروی شما رو ببره، آبروی دیگری رو هم نبر. اگه نمیخوای کسی غیبت تو رو بکنه، غیبت دیگری نکن. این آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگری روا مدار یکی از اون ارکان اصلی اخلاق و عدالت است و با این بارها گفتم براتون خیلی راحت میتوانید اعمال رو افعال رو تو ترازو بگذارید و بسنجید. خیلی راحت خودتون این وسط میزان باشید، ببینید که اگر نسبت به شما اون رفتار رو انجام بدن، شما احساستون و واکنشتون چه خواهد بود. دیگری رو هم دقیقا مثل خودتون ببینید. یه نمیخواد به شما کم فروشی کنن، خب شما به دیگری کم فروشی نکن به همین راحتی. و در غیبت، در دروغ، در سخنچینی، در آبرو بردن، در مسخره کردن، در فحش دادن، در همه اینایی که اینجا ما آفات زبان است میخوانیم، خب همین اصل درشون جاری است. فوق‌العاده مهم این اصل. همه اینا رو کنار هم بذارید، شما اصلا راه و روش اخلاقی زیستن رو پیدا میکنید. یکی اینکه پیامدهای عمل رو در نظر بگیرید، یکی اینکه شأن و رتبه انسانی و اون کرامت خود رو در نظر بگیرید، سوم اصل چی؟ اون چه بر خود نمیپسنده بر دیگه نپسند. تقریبا اگه اینا رو در کنار هم بذارید میتونید تکلیف هر رفتاری رو معین بکنید که من این کارو بکنم یا نکنم، علل خصوص در رابطه با دیگران. یه وقت هست که آدمی در مورد خودشه، اونجا خب داوری کردن به یه معنا راحت تره، اما وقتی که میخواد در مورد دیگران کاری بکنید خیلی باید سختگیر باشید و این معیارها رو در میان بیارید. با این ترازو باید رفتارها رو بسنجید و تا حدودی به نتیجه میتونید نزدیک بشید. خیلی خیلی اینا مهم است. یکیش همین استهزا و خندیدن بود. و رسول گفت هر که کسی را غیبت کند به گناهی که فی از آن گناه توبه کرده باشد به نمیرد تا بدان مبتلا کند. بعد نه کرد از اون که بخندند بدان که از کسی آوازی رها شود. و گفت چرا خندد کسی از چیزی که خود مانند اون کند. خب این هم آفت نهم که استهزا و خندیدن بود. میرسیم به آفت دهم که وعده دروغ باشه. البته ما دروغ گفتن داریم به طور کلی و یکی از اجزایش و زیر مجموعه هاش وعده دروغ است. روایت بسیار مهمی رو اینجا غزالی از پیامبر علیه السلام نقل میکنه که ایشون فرمودن سه چیز است که هر که اندر وی یکی از اون سه بود منافق بود، اگرچه نماز کننده و روزه دارنده بود. ببینید بسیار روایت مهم و محکمی است و خیلی جدی سخن با ما میگوید که حواستون جمع کنید، نگاه به نماز و روزه و حج و زیارت ما نکنید. سه چیز است که هر که اندر وی یکی از آن سه بود منافق بود، یعنی مسلمان واقعی نیست ولو این که بگه من مسلمانم، اگرچه نماز کننده و روزه دارنده بود. خب اون سه چیز چیه؟ اولیش اینه چون سخن گوید دروغ گوید، دومیش و چون وعده دهد خلاف کند، و سومیش چون امانت به وی دهند خیانت کند. بسیار روایت مهمی است. اصول اخلاقی فوق العاده جدی رو با ما در میان میگذاره. یکی این که وعده دروغ، یکی خود دروغ گفتن، و سومی چی؟ خیانت در امانت. و خیانت در امانت خیلی مهمه. یه کسی یه رازی رو به شما گفته، این امانتی است پیش شما، حق ندارید خیانت کنید به دیگری بگید. و یه وقت هم یه کسی یه مالی به شما داره، یه کسی آبروش در گروه این استش که شما یه چیزی بگید یا نگید، اینا همش خیانت در امانت است. و قولی هم که به کسی دادید همینطور قول ندید. دوستان عزیز، تا میتونید قول ندید، ولی قول دادید متعهد باشید. از ساده ترینش، ساعت 4 میام. خب ساعت 4 بیاید، دیگری رو معطل نکنید، دیگران رو کوچک نشمارید و اهمیت بدید به اینکه اونا در انتظار شما، اهمیت بدید به حرف خودتون. همین که عرض کردم، من محترمم، من مکرمم، لذا قول من، امضای من، وعده منم محترم است. به شرطی که خودم محترم بدارم، وعده دیگری رو محترم بشمارید. و این شرط مسلمانی است. یعنی در عمل واقعا یک مسلمان واقعی آدم برن دروغ نمیگه، ثانیاً وعده دروغ نمیده، ثالثاً چی؟ خیانت در امانت نمی کند. امانت به یک معنا همه نعمتهایی که خدا ما داده امانت است. اون آیه قرآن رو به یاد دارید دیگه، در پایان سوره احزاب، که انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فابین منها و اشفقن منها فی و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. اونجا البته به طور کلی خداوند میگه ما به آدمیان یه چیزی دادیم اسمش هم امانت گذاشتیم، که این امانت رو بر آسمان ها و کوه ها و غیره اینا عرضه کردیم، همه پس کشیدن و همه عقب نشستن و همه گفتن که نه، ما نمیتونیم حمل امانت کنیم. و چی؟ قرعه فال به نام من دیوانه زدن، این امانت رو به آدمی دادن. این امانت البته خود ماست که به خود ما دادن، تکلیف است که به ما کردن، نعمت هایی است که به ما دادن که باید شاکر اونها باشیم. هیچ کدوم اینا رو از حیوانات نخواستن، حیوانات هم رزق میخورن، از طبیعت استفاده میکنن، اما این طبیعت به صورت یه امانتی به اونا داده نشده، ولی به ما به صورت امانت داده شده. مغز ما به صورت امانت به ما داده شده. ببینید، امانت یه عنوانی است که روی نعمتی میرود. اون نعمت میتونه اون عنوان رو نداشته باشه. وقتی نزد حیوانات مثلا، اونا نعمت بهشون داده شده اما امانت داده نشده. به ما نعمت ها به صورت امانت داده شده. این چشم من، این گوش من، این مغز من، این دست و پای من، این زبان من و این نعمت هایی که در جهان هست، اینا امانت است و ما باید حق امانت، خیانت در این امانت ها نکنیم. و خیانت کردن یعنی چی؟ یعنی ضایع کردن امانت، یعنی دور انداختنش، یعنی سالم به صاحبش پس ندادن، یعنی از اونا حسن استفاده نکردن، استفاده بهینه نکردن. خیلی دایره امانت و خیانت در امانت وسیع است و این رو خود باید مراعات کرد دیگه. شرط مسلمانی است. چند تا صفت خیلی مهم هست که از پیامبر رسیده. یکی همین صفاتی است که اینجا خوندیم. یکی دیگه المسلمون، من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان آن است که دیگران از دست و زبانش در امان باشند، در امان باشند، سالم باشند، امنیت داشته باشن، که این با زبانش آبروش رو نمیبره، زخم نمیزنه، دشنام نمیده، غیبت نمیکنه، دروغ نمیگه با دستش. اینم شرط مسلمانی است دیگه. یا آدمی باشه که اولا همه به تعبیر مولانا که به اون چوپان گفت ایمنی و از تو جهانی در امان. این شرط یک انسان سالم است که هم خودش سالمه، به خودش خیانت نمیکنه، به دیگران هم خیانت نمیکنه. گفتش که کفر تو دین است و دینت نور جان، ایمنی است و جهانی در امان. فوق العاده است این سخن و اینها که اینجا میخوانیم. و حق تعالی بر اسماعیل ثنا کرد که وی صادق الوعد بود. و نکته ها میگوید در این باره و بعد میرسه به خود سخن دروغ گفتن. آفت 11 سخن به دروغ و سوگند به دروغ است. وفای به عهد کردن خیلی شقوق داره. وفای در امانت یعنی خیانت در امانت نکردن و وفای به عهد کردن و وعده دروغ ندادن و به قول خود عمل کردن دایره بسیار وسیعی داره. فقط همینقدر براتون بگم که خود دیانت، خود این تسلیم خداوند شدن، نوعی عهد بستن با خداوند است و خدا هم با ما عهد بسته است. در قرآن هست علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، من با شما عهد بستم که شیطان رو عبادت نکنید، فقط خدای واحد رو عبادت کنید. این شکستن عهد میان انسان و خدا، این نقض میثاق فوق العاده مهم است. خداوند با بنده های خودش عهد بسته، با پیغمبران خودش عهد بسته است. اینا همه در قرآن آمده است و اینها رو باید محترم نگه داشت. ما یه سر قرار دادیم با خداوند، ما رو همینطوری فل نکرده، نریخته تو این دنیا. امانت به ما داده، به ما عهد بسته، از ما قول گرفته، یاداوریمون کرده، پیامبران رو فرستاده که چی؟ ما رو یاداوری کنن به این عهدی که خداوند بسته در قرآن، در ببخشید نهج البلاغه چیست؟ اون جمله امام علی، پیامبران رو و واتر الیهم رسوله، پیامبران رو خداوند پشت سر هم متواترن و متوالین فرستاد چی؟ لیستعدوهم میثاق فطرته، تا به مردم بگن عهدی که در فطرت خود با خدا بستید ادا کنید، به اون عهد وفادار بمانید. و یکی هم یسیرو لهم دفاعن العقول، دوم هم این که عقلشون رو به حرکت و به جنبش در آورن. این کار پیامبران بود، یعنی بگن این عهد مثل این که روش غبار گرفته، زنگار گرفته. یادتون باشه از خواب بیدار بشید، شما یه قولی دادید یه جایی به خدا، یه عهدی بستید، فراموش نکنید. و الله الله تو فراموش مکن عهد قدیم، ما دیگر کس نگرفتیم غیر تو ندیم، الله الله تو فراموش مکن عهد قدیم. میرسیم به آفت 11 هم که آفت سخن به دروغ و سوگند به دروغ است. کلن سوگند خوردن خوب نیست، کلن آدم که حرف خودشو میزنه یا راست یا غیره. سوگند به دروغ که خب 100% حرام است، ولی کلن سوگند خوردن مکروهه، مگر یه جایی که خیلی ضرورت پیدا هم تو دهن آدم باشه، به خدا، به قرآن، به فلان. برای چی این حرف هست؟ بالاخره یا اعتماد به نفس داری و یا با حرفت و با دلیلت و با شواهد میتونی که قبول طرف مقابل رو جلب کنی و کسب کنی. حالا با قسم خوردن که خب آدم دروغگو قسم به دروغ هم میخوره، واقعا کسی که زیاد هم قسم میخوره آدم اعتمادش به او کمتر میشه. سخن به دروغ و سوگند به دروغ است و این از گناهان بزرگ است. و روایتی رو جا نقل میکنه از پیامبر، میگه که ایشان فرمودن که بنده یک دروغ همی گوید تا اونگاه که وی را نزد خدای تعالی دروغ زن بنویسه. یعنی از یه دروغ، حالا با یه دروغ نمیشه گفت کسی دروغ گوه یا دروغ زنه، مثل اینکه با یه دزدی نمیشه گفت کسی دزده، با یه سیگار کشیدن نمیشه گفت فلانی سیگاریه. وقتی حرفه شد، وقتی پیشه شد، وقتی تکرار شد، دیگه دائما طرف اصلا عادتش شد دروغ گفتن و غیبت کردن، وقتی دروغ گوه. پیامبر گفتن که طرف شخص یه دروغ میگه و بعد عادت میکنه و اینقدر جلو میره تا نزد خدا لقبش میشه دروغ زن و دروغ گو. روز قیامت وقتی میگن دروغ گوها رو بیارید، اونم میره جزو اونا. و این از همون دروغ آغازین پیدا می شود. همچنین است که باز از پیامبر نقل میکنه که وای بر آن کسی که دروغ گوید تا مردمان بخندند، وای بر وی، وای بر وی. و روایات بسیار است. یک نکته ای که غزال اینجا بر او اصرار داره، میگه حکایت دروغم دروغه، یعنی اگر شما دروغ نمیگی، یکی دروغ گفته، تو بیا اینو نقل کنی، اینم دروغ گفتنه. و از پیامبر میگه هر که دروغ حکایت کند یک دروغ زن بیست، اونم دروغ زنه. آدم باید در نقل اخبار، در نقل مطالب خیلی دقت بکنه، نه هر حرفی که از کسی شنید قابل نقله. نباید بگه وقتی که خودش اطمینان نداره. ما خیلی حرفا میشنویم، میگه حق داریم همه رو نقل، مخصوصا اگر پای آبروی کسی در میاد، ولی حالا اونا رو هم بذاریم کنار یا پای ضرری در میان باشه، اصلا نفس این که آدم عادت داشته باشه که دروغ بگه، ولی این که بگه گفتند، ولی یعنی چی که گفتند؟ تو خود تحقیق کردی، تو خود میدونی اینجوریه، به این راحتی نباید یه چیزی رو شایع کرد در میان خلق. خیلی ها که اصلا نمیگن گفتند یا منبعی رو ذکر کنم، تو رو میان میگن چون خودشون شنیدن، خودشون نساختن ولی شنیدن، خب دیگران رو هم به فریب میافکنن، فکر میکنن که این قول خود اونه یا این اطمینان داره و این رو نقل میکنه و اونا هم میرن دوباره نقل میکنند و هیچی دیگه اشاعه دروغ و فحشا میشود. خب این نکته ایست که خیلی مهمه. من یادمه که یکی از رسانه‌های ایران روزنامه بود، یه دروغی رو، غلطی رو به من نسبت داده بود و نوشته بود، بعد من مدیر مسئولش بود که بود باش صحبت کردم، گفتم تو اینو برای چی نوشتی؟ او بود زنگی به من میزدی میگفتی این چنین هست یا این چنین نیست. گفت نه، ما در حرفه خبرگزاری معطل این نمیشیم که یک کسی تکذیب کنه یا تأیید بکنه، ما باید این را زود بزنیم. گفتم باریکلا، خوب تعریفی از حرفه روزنامه‌نگاری داری، یعنی حرفه دروغ پردازی و دروغ افکنی برای اینکه کاسبیت بگیره. تو چه فرقی داری با فلان بازرگانی که دروغ میبره که جنسش رو بفروشه؟ خب تو داری جنس تقلبی مردم میفروشی، مزدم میگیری، حقوقم میگیری، لقب محترم خبرنگار و ژورنالیست هم به خودت نهادی، دروغ میپراکنی. یک کلام از من میپرسیدی، از یکی دیگه میپرسیدی و بالاخره دست کم عکس العمل منو هم مینوشتی، میگفتی ولی فلانی اینو تکذیب میکنه. تو رفتی اصلا نوشتی؟ من دیگه آدم ها رو کجا پیدا کنم بهشون میگم والا بلا این دروغ میگه؟ تکذیبیه هم که بهشون میدی گاهی میبرن اون لا اون تای صفحه ها که هیچکی نمیبینه میذارن و هم یا مثلا در مجلس شورای اسلامی ایران، خب این بود دیگه، من هر چی دوست داشتم به هر کی میگفتن، ظاهرا باید اجازه میدادن که طرف بیاد ازش دفاع بکنه، اجازه هم نمیدادن. همون که در مورد خود من این اتفاق افتاد، من یه نامه نوشتم به رئیس مجلس و یادمه که این شعر حافظ رو هم بالاش نوشتم که خدا را داده من بستان از او ای شهنه مجلس، که می با دیگری خوردست و با من سرگران دارد. که دوستانم میگو حافظ میست که اصلا این شعر رو برای اینجا گفت، شهنه مجلس، حالا اون مجلس منظور اون مجلس شورا که نبود. گفتم این آقا می با دیگری خورده است و با من سرگران دارد، یه جای دیگه رفته و کاراشو کرده، اومده دادش به سر من میزنه توی مجلس، این سخنان ناروا رو میگه. واقعا دوستان عزیز، بیشتر آفتی که تو این روزگار به سر ما میاد از حرفه، از حرف. ظالمان قومی که چشمان دوختن از سخن گفتن است، چگونه بی تقوایانه بی شرمانه سخنان بی اخلاق. دروغ حالا اوجشه، خیلی چیزای دیگه هم هست که در همین رتبه قرار میگیره و زندگی شخصی و اجتماعی نفر رو ممکنه مختل بکنه. حالا شما نگاه کنید دیگه، این جهان ما و این رسانه ها وضعیتی رو پدید آوردن که اصلا غزالی تو خواب نمیدید که چنین حجم عظیمی از دروغ جهان رو فرا گرفته باشه و رهایی هم از او نباشد. و اگر خواهی سلامت بر کنار است، البته وارد اون بازی بشی شما، همین است، یعنی متاسفانه این اتفاقات میفته. عرض میشود که فقط هم دروغ در گفتن که نیست، در نوشتن هم هست دیگه، فرقی نمیکنه دیگه. شما کتابتون یه دروغی بنویسید، در نمیدونم بیوگرافی خودتون دروغ بگید، در مورد یک کسی یه خبری به دروغ بنویسید یا بگید، اینا همش دروغ دیگه، فرقی نمیکنه. ما با آقای جلال فارسی ستاد انقلاب فرهنگی بودیم، ایشان که خودشون خیلی هم انقلابی میدونست دیگه، بعد از اینکه خب من از ستاد آمدم بیرون و مواضع من آشکارتر شد نسبت به حکومت، ایشون یه جایی مصاحبه کرده بود و گفته بود فلانی، من توی ستاد که بود ما فهمیدیم این سلطنت طلبه. شما ملاحظه بکنید دروغ یعنی همین دیگه، شاخوتون که نداره، هم دروغ هم تهمته. دروغ یه وقت است که دروغ درباره من میگه، میگه فلانی مثلا فلان روز زمین خورد، مثلا من زمین نخورده بودم، این دروغه. ولی یه وقت هست میگه فلانی سلطنت طلبه، خب داره تهمت میزنه، افترا میزنه. مثل اون یه کسی دیگه ای گفت فلانی میگه من مسلمونم تقیه میکنه، یعنی دروغ میگه من مسلمونم، اما اون شیخ تکفیر کرد. اینا افتراست، اینا دیگه از دروغ بالاتر، اینا تهمت، اینا گناهانی کبیره است. واقعا آدم میتونه با احتیاط تر سخن بگه و یا حتی کم سخن بگه اصلا، که به این وادی ها نیفته، به این مهلکه ها نیفته. خیلی خیلی سخت است، به قول حافظ دام صعب است، مگر یار شود لطف خدا، ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم. خب میگوید که اینجا قبلا هم گفته بودیم، حالا بازم بگیم و زخم بعضیا رو تازه کنیم. میگوید که پیامبر فرمودند، از پیامبر نقل میکنی که اندر دروغ رخصت داده از سه جا. سه جا شما حق داری دروغ. یکی اندر حرب، در جنگ، که عزم خویشتن با خصم راست نتوان گفت. نمیتونید بیاید و راستشو بگی که مثلا میخوام به اونجا حمله کنم، یا من اینقدر سلاح و مهمات دارم. خب این که ابلهیست دیگه. بلکه بعد عکسشو بگی، دروغ بگی، دشمن رو گمراه کنی، به اصطلاح جنگ اطلاعاتی به قول امروزی ها. خب الحرب خدعه، اینو که میگفتن. و حقیقت این هستش که اخلاق یعنی ادب مقام. در جنگ مقامی است که در اون مقام راست گفتن شایسته نیست، برای اینکه جنگ جوانب دارد، فقط سلاح و شمشیر و تفنگ و هواپیما نیست، خود این اطلاعات هم میتواند به شکست یا به پیروزی منتهی بشه، لذا اونم سلاحه و باید دید که کجا باید راست گفت، کجا نباید راست گفت. یکی، پس این درسته. دوم اینکه چون میان دو تن صلح می افکنی، سخن نیکو گویی از هر یکی فرا دیگری. واقعا کسانی که در کار آشتی دادن و اینا این رو میدونن، مثلا زن و شوهری با هم حرفشون شده، لازم نیست شما حرفای اون مرد رو بیا همه رو به این خانم بگه، خانم همه رو به اون مرد بگه، دعواشون رو افزون تر کنی، دلشون رو تیره تر کنی. نه، میتونی اینطوری که ایشون میگه که پیامبر گفتن رخصت است، بیاید حتی به دروغ بگی که نه خانم در مورد تو این حرفا رو زد، خیلی فلان، به خانم اینا رو بگی، و یا بین دو دوست وقتی که میخوای به اندازه‌ای که لازم باشه. و بعد سومیش که ایشون نقل میکنه، و دیگر کسی که دو زن دارد، که فرا هر یکی گوید تو را دوستتر دارد. خب بالاخره در اسلام جایز است دیگه که کسی دو تا سه تا تا چهار تا زن داشته باشه. خب حالا اگه واقعا دو تا زن گرفت، خب معمولا هبوها با هم دعوا دارن دیگه، و هر کدومشون هم میخوان خودشون رو پیش شوهر مقبولتر بنمایانن، جای بیشتری در دل او باز کنن. اولا شوهر باید بین این دوتا دروغ بگه، یه چیزی به این بگه، چیزی به اون خلافش رو بگه. دوم هم این که کمترین دروغشه که به این بگه تو رو از اون بیشتر دوست دارم، به اونم بگه تو رو از این بیشتر دوست دارم و غیره. البته به شرطی که اون خانوما این کتابا رو نخونده باشن، اگر خونده باشن و فهمیده باشن چنین رخصتی رو به مرد دادن، دیگه دروغای اون مرد رو باور نمی کنن و خودشون رو لعنت می کنن که چرا اومدیم و وارد عرصه هواگری شدیم. مگر اینکه مرد از اصل اگر نمیخواد وارد این معرکه و محلکه بشه که دروغ بگه و آخرم باورش نکنند و خونش جنگ و دعوا باشه، چیکار کنه؟ اصلیه دونه همسر بیشتر اختیار نکنه، یا از همونم اگر میتونه صرف نظر کنه. به قول سعدی گفت توهی پای رفتن به از کفش تنگ، بلای سفر به که در خانه جنگ. اگر یه فضایی فراهم کنه که دائما جنگ باشه و نزاع، باید پا رو به فرار بگذاره. سفر هم در گذشته مثل امروز چندان آسان نبود. میگه بلای سفر به که در خانه جنگ، توهی پای رفتن به از کفش تنگ. خب اینو ایشون از پیامبر نقل کرده است، روایت هست، من تضمینی نمیدم که چنین باشه چرا، ولی خب بالاخره توی فضایی و توی تمدنی، توی فرهنگی که شخص مجاز است، مرد مجاز است که دو تا سه تا همسر داشته باشه، باید بالاخره فضای آرامشی رو برقرار بکنه در اینجا که در واقع حالت میدان جنگ رو پیدا میکنه. و همون مصلحتی که ایجاب میکند که شما در میدان جنگ دروغ بگید، تو همین میدان جنگ کوچک مصنوعی که خودت درست کردی هم مصلحت ایجاب میکند که گاهی دروغ بگی تا فضا رو آرام کنی، تا دل این زنان رو خوش کنی. پس بدان که اگر ظالمی از مال کسی بپرسد، روا بود که پنهان دارد. و اگر سر دیگری بپرسن انکار کند، روا باشد. اگر اسراری کسی بپرسن اون هم اشکالی نداره، که شرع فرموده است که کارهای زشت بپوشید. و حالا این نکته بعدی که یادم میگه که از روحانیون هم بالای منبر میگفت، اینن همینطور، این همینست که غزالی میگه: و چون زن طاعت ندارد الا به وعده. یعنی اگر همسری که دارید اطاعت به شما رو نمی کنه، مگر اینکه که به او وعده بدی اینو برات میخرم، اونو برات میخرم، مسافرت میبرم، میگه هیچ اشکالی نداره، روا بود که وعده دهد، اگرچه داند که قادر نبود بر امثال آن. بعد و وقت پای مصلحت رو میاره وسط. بعد واقع همه حرفی که ما از جناب سعدی هم شنیدیم، در گلستان دروغ مصلحت آمیز به هزراست فتنه انگیز، یه همچین فرمولی رو به دست میدهد. میگه بله دروغ بده چون فتنه به پا میکند، اما اگر یه راستی فتنه به پا کرد در یه موارد معدودی، خب جایز است که ما البته اونجا دروغ بگوییم. من این رو به شما بگم، تمام قواعد اخلاقی استثناء پذیرند، تمامشون. یعنی این که میگیم دروغ بده، نه این که مطلقا بده. این که میگیم راست خوبه، نه این که مطلقا خوبه. این که میگیم غیبت بده، هیچ در این جهات ما مطلق و اطلاق نداریم. همه این قواعد استثناء بر می‌دارند بر حسب شرایط، به دلیل اینکه این قواعد آداب زندگی کردنند و در زندگی استثناء همیشه پیش می آید. همطور که دیدیم اینجا، حالا حجم موارد و مصادیقش رو هم نپذیرید، فرضاً در جنگ دروغ گفتن رواست. همین دروغی که ما میگیم که گناه کبیر است که هست و باید از او پرهیز کرد، اما استثناء هم دارد و هر قاعده اخلاقی دیگری رو شما در نظر بگیرید استثناء داره. ما میگیم آدم کشی بده، دیگه از آدم کشی که بدتر نداریم، ولی خب استثنا داره دیگه. یه قاتلی که کسی دیگری رو کشته آدمه، ولی کشتن او جایز است. پس آدم کشی یه وقت هم استثنا بر میداره، ولی بله قاعده این است که آدم رو که نباید کشت. و همچنین است دروغ گفتن، همچنین است دزدی کردن. گفتند که برای یه کسی که در نهایت اسرت است، جایز است که به اندازه حاجت چکار بکنه، از مال کسی دیگری برداره و جان خودش رو نجات بده. این رو در واقع دیگه دزدی نمی نامن، اون رو هم دروغ نمی نامن الی آخر. عرضم این است که فراموش نکنیم که این قواعد اخلاقی که می خونیم همه اینها استثناء بردارن. من یک کتابی دارم به نام اخلاق خدایان، که در اون کتاب اخلاق خدایان در بخش اولش، یعنی چند تا مقاله داره، مقاله مهمترینش عبارت است از اخلاق خدایان، و در اونجا دقیقاً رأی خودم رو در باب اخلاق و رفتار اخلاقی و احکام اخلاقی بیان کردم و استثناء پذیر بودن اخلاق رو، و اینکه اخلاقیات همیشه استثناء بر می‌دارن و احکام مطلقی نیستن، و اتفاقاً از همین استثناها هست که میشه فهمید که اخلاق چیست. من اساساً یک راه روش شناختی اونجا دادم که همیشه شما از استثناها میتونید قاعده ها رو دریابید، حتی در علوم طبیعی تجربی که دیگه حالا محل بحثش اینجا نیست. باری در اینجا هم این رو میخوام عرض بکنم، و شما میبینید که الان این مستثنیات در اینجا هست، غیبت کردنم خواهیم دید که در یه جاهای جایز میشه اینا، ولی اینا موارد استثناء است، اینا موارد نادر. مبادا اینا رو یه کسی بهانه کنه، دستاویز کنه برای اینکه در واقع رسما یه دروغگو بشه، رسما یک سخنچین بشه، ابدا و اصلا. بسیار شرایط سختگیرانه محتاطانه داره، اما راه بسته نیست. یعنی برای اینکه ما در جامعه‌ای و در تاریخی زندگی میکنیم که گاهی شرایطی رو پیش میاره که غیر قابل محاسبه است، و در اونجاست که باید از یه قاعده عدول کرد موقتاً و راه استثنایی رو پیمود. در حکومت ها حالا بعدا اگر رسیدیم، جناب افلاطونی بحثی داره به نام گلدن لای، دروغ طلایی یا دروغ سفید، که اونم از جانب حکومت ها که گاهی جایز می شود که اونها هم همه حقایق رو نگویند، حالا به دلایل مختلف، این که بعض حقایق رازهایی است که دشمن نباید بشنوه، بعضی است که اگر فاش بشه یک فتنه هایی رو به دنبال خودش میاره. اگر مثلا فرض کنید که حکومت قبل از موقع اعلام بکند مثلا سرمایه های خودش رو، سرمایه گذاری خودش رو، نرخ بهره رو که میخواد تغییر بده یا نده، اینساید اینفورمیشن رو بیرون بده یا کسانی بدزدن و بیرون بیاورن، اینا بسیاری از نظم امور رو برهم میزنه. لذا اینا هم جزء اسرار حکومتی است و پاره از اینها رو نباید بگه، بلکه ضد اطلاعات اقتضا میکند که اطلاعات خلاف اون رو پخش بکنن تا اینکه از بعضی از آفات مسون بمانند. ماجرا خیلی پیچیده میشود. اخلاق و رفتار اخلاقی هیچ وقت ساده نیست. توی زندگی های ساده البته خیلی ساده است، ولی همین که معادله چند مجهوله میشه، اخلاقی عمل کردن به غایت دشوار میشه و واقعا مثل عبور کردن از روی پل صراط است. به همین سبب آدمی تا میتواند نباید وارد معرکه های خیلی پیچیده بشه که محاسبه اونها از توان او خارجه و بعدن هم در همون محیط خاص خودش هم باید به چیزهای خودش رو عادت بده که ترک کردن اونها برای سخت باشه. ما باید به راست گفتن عادت کنیم تا دروغ گفتن برای اون سخت باشه. بعضا به دروغ گفتن عادت میکنن، راست گفتن براشون سخته. به حرام خوری عادت میکنن، حلال خوردن براشون سخته. بخش عظیمی از زندگی عادت است. یعنی بعضی از پرینسیپل ها، بعضی از اصول و مبادی باید چنین در جان آدمی نشسته باشه که ملکه بشه، نهادینه بشه، که بعد فعل نیکو به سهولت از آدمی سر بزند بدون اینکه محتاج تروی و تحمیل و تأمل باشه. خب قصه دروغ خیلی مفصل‌تر از اینه، ما باز باید بخوانیم و نکته های خیلی ظریفی درش هست که باید با همینجا بیشتر گفتگو کنیم. فعلا به همینجا من ختم میکنم. عزیزان رو به خدا میسپارم. متشکرم. تا نوبت آتی انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خسته نباشین. و قبل از اینکه سوالا رو بگیرم، جالب بود این مثال هایی که آقای غزالی از پیامبر زدن برای مزاح کردن همه با خانم ها بوده. آقای این مثال هایی که خوندین
یکیش نه،
هر ستاش یکی با یه پیر زن بود، دوتا دیگرش هم
ها اونو میگید. بله بله.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. میدونم مبحث غزالیه، حالا یه هم میخوام از پیتر سینگر یه چیزی بگم، خیلی عجیب داریه، ولی با اجازه شما یه این مبحث حرف اخلاق میزدیم، یک حرف کانتروورشیالی توی یکی از این کتاباش زده که از سالهاست میزنه که خیلی برای من جالب نظر شما رو راجعش بدونم، که میگه که اگر شما از کنار یک هوستچی رد میشید و دارید میرید یه مهمانی میتینگی، لباس شیکی پوشیدید، بچه داره غرق میشه توی آب هوستچی یا در پاند و شما هیچ وقت شک نمی کنید که حالا لباس هم کثیف میشه، گلی میشه، میپرید بچه رو نجات میدید، ولی در دنیای کنونی میدونید که وقتی میرید یه دست کت شلواره که لازم ندارید میخرید، در واقع اون پولش ممکن بود یک بچه رو از فقر و گرسنگی تو آفریقا یا جای دیگه، ولی چون اون جلو چشمتون نیست انجام ندادنش برای شما غیره، این قصه شاید نشنیدید. این اولا کسی توی تمام این مکاتب و توی هر چی که شنیدیم کسی قناعت رو به نظر من قشنگ کردیم توضیح نداده. جای زیباییه برای توضیح قناعت، چطور قناعت رو به جان آدم می نشونه این طرز نگاه کردن. و من نمیدونم، خیلی اینطور نگاه کردن باید یکی مثل خود پیتر سینگر بتونه زندگی کنه واقعا، که میدونید اصلا هر چی داره خرج چریتی میکنه. و نظر شما راجع به این چیه؟ این واقعا اگه اینطوری باشه خب خیلی وحشتناکه، یعنی آدم واقعا نمیتونه بره جفت
یا
دوم کفش
وحشتناکه.
بزنه، واقعا
البته
وحشتناکه. یعنی شما میدونی اون پولی که دادی مثلا یه چیزی که نمیخواستی، که چقدر ما این کار رو میکنیم، خب میدونی دیگه نورت امریکاست و از زندگی
بله
مصرفی،
همینه.
بعد با خودتون این میشد این واقع یک میشد یک دونه واکسن، یا میشد مثلا خیلی خیلی اصلا بهش فکر که میکنید واقعا چیزه. حالا نظر شما رو دوست دارم بدم.
ولی نظر من که معلومه این در واقع قناعتی است که برخواسته از همدردی است با دیگران و ملازمه و زهده، یعنی کم برداشت کردن، ساده زیستی، و همون را کم برداشت میکنید و میتوانید به دیگری کمک کنید، به دیگری هم کمک میکنید. و منزل یکی از دوستان بودم، خانومش بعد در قفسه باز شدم چند نمیدونم، گفتم شما خانوم اونجا کفاشی وا کردین، نمیدونم چند جفت کفش اونجا بود. و بله خب حالا همینطوری، حالا بذارم از طرف من فضولی بود، ولی خب واقعا نتونستم خویشتنداری بکنم. گفتم خب شما اگه پول زیاد داری چرا کفش زیاد میخری؟ خب بده به یکی دیگه کمک کنه، یکی دیگه کفش نداره، یکی دیگه لباس نداره، کیف نداره، فلان اینا. خب ما غافلیم، انقدر اینا باید به ما گفته بشه. ببینید نمیگن، نمیگن، و ما هم فکر میکنیم خب زندگی همینه، هی باید بخریم، هی باید خرج کنیم، هی باید مصرف کنیم، تشویقمون هم میکنن دیگه. و اینه که خب همین درس اخلاق امروزه یکی از اون چیزهایی که از همین قدما میشه آموخ قناعته. من یادم یه بار در واشنگتن بودم، دو جلسه راجع به قناعت صحبت کردم، یا آقایی که استاد دانشگاه بود بعدش اومد من گفت این حرفا چی تو میزنی؟ مگه اینجوری میشه زندگی کرد؟ این حرفا برای چی برای دل خودت میزنی؟ گفتم نه آقا، این درس زندگی، من اصلا برای اون دارم میگم، من که شهوت سخنرانی ندارم. من واقعا اتفاقا تو همین دنیای سرمایه داری میگم، اولا برای که خودمون از آفاتش مسئول باشیم، ثانیا هم واقعا به یکی دیگه هم بتونیم به کمکی بکنیم. کسی که همه چیز از خودش میخواد دیگه برای دیگری چی باقی میمونه؟ اونم تو این دنیای این چنینی. حالا ما البته یا غزالی به هر حال در کنار این، یا بگم بالا سر این، نظارت الهی و رضایت الهی رو هم میبینه. در واقع میگه خدا از بنده هاش خواسته اینجوری باشن. ولی خب آقای پیتر سینگر وجدان اخلاقیش به او این رو میگه، که اونم خیلی هم درسته، که آدم شرمش میاد، ننگه که مثلا من 10 سر لباس داشتم، مثلا اون یکی هیچی نداشته باشه، من 10 جفت کفش داشته باشم، یا من چنان خلاصه لویش ولخرجانه زندگی بکنم که 10 نفر میتونم با اون پول من زندگی بکنن. آره این باید دائما گفته بشه تا جزء افتخارات آدمیان باشه. ساده زیستی، فکر نکنن عقب موندن، فکر نکنن چون یه کسی به من میگه خب سرمایه‌داری اینجوری که تو میگی از بین میره. گفتم چی بگم، گور پدرش که از بین میره. خب بره، مگه بعد به این دنیا اومدم که نظام سرمایه‌داری رو سر پا نگه دارم؟ گفت علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. تو قرآن فکر خودتون باشید، فکر خودتون باشید. بالاخره ما این کوله باری که به دوش گرفتیم باید با خودمون ببریم. این کوله بار هر چی باید سبکتر باشه. تو قرآن هست قد خواب من حمل ظلما، کسی که اندک ظلمی رو با خودش حمل میکنه این نهایتا لوزره، این بازنده است. خیلی حرف مهمی است ظلما که اینجا میگه، اندکی ظلم. این اندکی ظلم یکیش هم همینه دیگه، یعنی وقتی که به دیگری ظلم میشه شما ندیده بگیری و از کنارش بی اعتنا رد بشی. آره آقای پیتر سینگر واقعا حرف تازه نزده. میدونم من این سخن ایشونه، و من یه جوانی رو دیدم همین چند سال پیش اومده بود پیش من و میگفت من دیگه خیلی پیتر سینگری شدم. گفتم خب تبریک عرض میکنیم به شما، ولی اینا بوده والا. منتها گاهی در دل یه مجموعه اینا ادا میشه، یا مثلا خوب توضیح داده نمیشه، فکر میکنن که قناعت یعنی آدم با گدابازی زندگی بکنه، یا نمیدونم فرض کنید که مدرن نباشه. نه این حرفا نیست. اولا مدرن بودن که به خودی خود که فضیلتی نیست، همه چیز مدرن مگه خوبه؟ بعدش هم ما نمیدونیم تو این دنیا که فدای مدرن و سنت و این اون بشیم، راه رو باید پیدا بکنیم. این اسما و این تعبیرات که نباید راه رو بر ما ببنده. حقیقت این است که بله، واقعش این است که آدمی اگه میخواد، اینو غزالی هم گفت، از دیگران دستگیری کنه باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود. و این که میگن باقی مونده غذای آمریکایی‌ها رو اروپایی‌ها میخورن، باقی مونده غذای اروپایی‌ها رو آسیایی‌ها میخورن، حالا تا حدودی درسته دیگه. اینقدر اسراف میشه اینجا، با قناعت زیستن اسراف نکردن. اسراف نکردن تو قرآن هستند، مبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کنندگان برادران شیطانن. برای اینکه شیطان هم نعمت خدا رو از بین برد، اونا هم از بین میبرن. اینا رو به ما گفتن دیگه، بس یاد بگیریم. به هر حال فراموش نکنیم اینا همش برای آدمی است. زبانش رو چجوری کنترل کنه، خرجش رو چجوری کنترل کنه، دخلش رو چجوری کنترل کنه، همش برای ماهاست دیگه. بله البته اون یادآوری شما خیلی درست بود، کسانی که اون کتاب پیتر سینگر رو نخوندن بخوانن و این مفهوم قناعت رو که غزالی هم میگه رکن عظیمی از ارکان دینه، قدر بدانن. ساده زیستی، ساده زیستی بسیار بسیار لازم و مهمه. بله.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم. متشکرم.
من سوالی که داشتم راجع به همون مفهوم همین که تبسم بکنیم و حالا خیلی هم نخندیم و اینها بود، این که منم خب وقتی که بزرگ میشدیم واقعا یکی از چیزا بود، یکی از ارزش‌ها همین بود که آدم تا آدمای مؤمنه که میدن همشون به نسبت توی ایران که شاید زیاده روی بودن، مثلا آدمای ترش رو به نسبت و مثلا این مدلی بودن. بعد من موقعی که با کلا با مولوی آشنا شدم، یکی از بیشترین چیزایش که جذبم کرد همین شعراشی که میگه غم نخور و نمیدونم به غم بگو بره فلان بشو ایناش بود. و اینکه حالا نمیدونم واقعا اونم اهل فقط تبسم بوده یا اینکه واقعا شادتر از این حرفا بوده، نمیدونم. یه جورایی میفهمم که حالا به قولی کلاس آدم یاد پایین آدم مثلا حالا هرچی سنگین تر باشه مثلا خب پسندیده تر شاید باشه، ولی اتفاقا اون شادی که مثلا یک کسی مثل مولوی به آدم منتقل میکنه، یا آدم خودش یه موقع هایی یه شادی تجربه میکنه که از ته دل شاد میشه، نمیفهمم. من حتی قهقهه های شادی بچه ها خیلی آدم رو شاد میکنه. و من مثلا آدم هایی هم که حالا همین توی آمریکا خیلی موقع ها مثلا توی ایران مثلا میگن خانم ها دختران نباید بلند بخندن نمیدونم اینا، ولی من اینجا که مثلا دخترش میخوای قهقه میزنن انقدر از ته دل شاد میشم. نمیدونم، احساس میکنم که این خیلی صفت اخلاقی که شاید درست تعریف نشده.
والا شادی که خب کسی مخالف شادی نیست، شادی واقعا عمیق و در دل، و همطور که شما گفتید مولانا که چهره متبسم اسلام بود، طوری که من برای آقای خامنه ای رفت نوشتم، چون ایشون گفته بود اسلام تازیانه هم دارد، من برای ایشون نوشتم بله تازیانه هم دارد، ولی شما به جای سرکه فروشی چرا عسل نمی فروشید و چرا مثل مولوی چهره متبسم اسلام نیستید؟ آره میشه. ببینید اولا یه مقدار اینا به خلق و خوی خدا آدمیان بستگی داره، همش هم اکتسابی نیست که ما بر خودمون ببندیم یا از خودمون دور کنیم و بزداییم. پاره از اینا ظاهرا حالا تو ژن ماست و هرچه که هست تو تربیت آغازین ماست و در خلق و خوی آدمی میماند. و ما در میان صوفیان هم داشتیم که گفتن کسانی بودن که خیلی گرفته بودن، همین غزالی استادی داشت به نام ابو علی دقاق که در احوال او نوشتن که مردی بود اهل قبض، یعنی گرفته بود دائما تو خودش بود به اصطلاح، و کمتر لبخند بر لبش ظاهر می شد، حالا چه جای این که با کسی مزاحی بکند و غیره. از اون برم خب بله ما بوسعید بلخیر رو داشتیم، خود مولانا رو داشتیم، خود شمس تبریز رو داشتیم، و کسانی که کلن توی این مکتب بودن اینا آدم های شادان و خندانی بودن. البته مولوی تا قبل از برخورده با شمس نبودی، خودش میگه سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. میگه منم یه سجاده نشین با وقاری، آدم خیلی سنگین و رنگین، یا آیت اللهی که خیلی خودشو میگیره و لبخندم نمیزنه و عبوس است و با دیگران چنان رفتار میکنه که همه حشمت او و هیبت او رو نگه دارن. میگه منم اینجوری ها بودم، ولی خودش میگه بعدا تو من یه کاری کردی با بچه ها تو کوچه بازی میکنم، یا من اصلا بازیچه بچه ها شدم، اونا با من بازی میکنن، اینقدر من دستمالی میکنن و دیگه میونه همه افتادم، اون هیبت اون چنانی دیگه فرو ریخته است. عرض میشود که آره این درسته، یعنی یه جور شادی از درون و یک شعفی برای شخص پدید میاد که دیگه پاره از این حرفای این قراردادی و ظاهری و اینا رو کنار میگذاره. بعضی هم هستن، خب نه البته میگم نه اینکه عبوس باشن، ولی کلن وضع رفتاری دیگری دارن و از درون گویا که فرمانهای دیگری به اونها داده میشه. ولی هر چه که باشه عبوس بودن اصلا و ابدا شرط نیست، هیچ کس نگفته. و شادی درون وقتی که آدمی رو به لبخند و به تبسم و حتی به قهقه هم واداره هیچ اشکالی نداره. منتها این قهقه های مصنوعی و این جوک هایی که به قول غزالی خنده بسیار آورد و دل را سیاه کند، خب اینا جالب نیست دیگه. ممکنه که در یه دورانی از عمرش آدمی با اینا هم راه باشه، هم دل باشه، ولی به تدریج خب باید راه خودش رو جدا کنه. اتفاقا وقتی که ما میگیم از این بکاهید، معنیش اینه که بر چیز دیگری بیفزایید، از این خنده های مصنوعی بکاهید تا به خنده های واقعی برسید، از این شکفتگی های ظاهری بکاهید تا به اون شکفتگی باطنی برسید. یه جور آزادگی، یه جور سبوکی، یه جور احساس این که من سوار بر خودم هستم، من فرمان روای خودم هستم، این چنون آدمی رو شاد میکنه و سر پا نگه میداره که اصلا احتیاجی نداره یه کسی جوک بگه، احتیاجی نداره یه کسی کمدین بیاد اونجا ای رو به خنده بیاوره، اصلا خودش مخزن خنده است. به قول مولانا گفت عشق آموخت مرا نوع دگر خندیدن، یه جور دیگری من اصلا تو این دنیا میخندم. البته ما این رو نمیگیم که همه میتوانن و همه به این درجه میرسن، گرچه به صورت یه الگوی یا یک مقصدی معرفی میکنیم که خوب آدم به اون طرف و بدون خنده نوع دیگری هم وجود داره. گفتش تو من بیدهان خندیدم، مثلا در جای دیگه تو عاشق خندان لبی، من بیدهان خندیدم. اینا رو خب ما از مولانا شنیدیم و اینا درسته و به اصطلاح مسیر باید این باشه، به این سو آدم بره، دست کم آدم بدونه که دنیا این چیزا هم توش پیدا میشه و همنشینی با اینجور آدم ها، همین همنشینی با مولانا هم تو که خودتون گفتید با دنیای اینا آشنا شدن و توی دنیای اینا رفتن، اصلا از یه چیزایی که الکی آدم رو غمناک میکنه و نگرانی و دغدغه میاره آدم خلاصی پیدا میکنه. همین رهایی و همین خلاصی آدم رو شاد میکنه، به طوری که احتیاجی نداره که باز یه کسی دیگه بیاد و به او خنده عرضه بکند یا او رو به سر وجد بیاورد، اصلا خودش در وجده، در سماع به اصطلاح همینطوری. بله درسته، منم دیدم کسانی که به هر حال خیلی اخمو بودن و فکر میکردن که این شرط دینداری، نه دست کم اون دینداری که من میشناسم، اون چهره متبسمی که مولانا داشت، اون اینو به ما نمیگه. نه خیر، اخمو بودن چه ربطی دارد؟ آدمی وقتی از درون آزاد و شاد، این اصلا عبوس چی بود اون شعر حافظ که بر عبوس زهد بر چهرش نمی نشینه.
مثلا آدم از خنده دیگر رو مخصوصا جوان ها واقعا لذت میبره، ولی متاسفانه این دنیا بیشتر مخصوصا با این انتقال اخبار انقدر خبرهای بد به گوش آدم میشینه که از شادی خودش هم آدم نمیتونه لذت ببره. مثلا یه اتفاق خوبی تو زندگی خودش میفته، همش فکر میکنه که اونور دنیا اینجوری اونجا، همه شادی خود آدم هم برای آدم کوفتش میشه.
خب البته اینم حکمتی درشه دیگه، یعنی آدم به هر حال اگه از غم دیگران غمگین نشه، اینم یه نوع بیغیرتیه، در واقع بیرگیه. خب اینا همش هست در آدمی، هر کدوم جای خودش رو داره، اندازه خودش رو داره، به جای خودش غم میخوره، به جای خودش شادیست. بله خب درسته، اینا همش با همه، نمیشه یکی رو به خاطر دیگری به طور مطلق فرو نهاد.
آقای دکتر، احساس اپورتونیستی که بهم دست داده، ولی اگر اجازه بدید یک سوال دیگه از این کنم. در مورد این مسئله شرم که راجبش صحبت کردید، خیلی خوب اینتریکینگ، اصلا یکی از این چیزهایی که واقعا ذهن مشغول میکنه. توی مثلا تعالیم مایستر اکارت شما میخونید که اون اسپارکی که از خدا در جان آدم گذاشته شده، همونی که بعدا اسند میکنه و وصل میشه، و مولانای خودمون که جان هرچی فر بهتر میشه، جانتر میشه، فر بهتر میشه، اصلا انگار که هیچ هدفی در این آفرینش، در این همه هستی نیست الا اینکه اون جانی که هست فر بهتر بشه و اون جاندارها جانشون خوب بزرگتر بشه، یا این اسپارک بزرگتر بشه و به اون منبع برسه. فکر میکنم که مثلا آدم غذایی که درست میکنه، اون اینگریدین اصلیش چیه که اگه نباشه دیگه اون غذا نیست. مثلا قرمه سبزی، سبزی نباشه دیگه، خب دیگه قرمه سبزی نیست. شرم هم اگر نباشه، واقعا همه اینا رو باید گذاشت کنار. مثلا اونگار که دیگه اون وجود نداره، اون جان دیگه جان نیست، یا اون اسپارک دیگه اصلا مفهوم خودش از دست میده. ولی اینقدر این بزرگ این قضیه و اینقدر اینگریدین اصلیه برای مفهوم، که اینکه حالا چون ما نشستیم توی یک مجمع، حالا شما مسلمان، داریم راجع به غزالی مسلمان صحبت میکنیم، همه مسلمان اینجا نشستن، خب میگیم که رکن اصلی مذهب اسلامه. اگه حالا توی یک جمع یهودی نشسته بود که نشستیم، اونا هم شنیدم اونا هم همینه میگن، مسیحی همینه میگه، مجمع مودارا و موفرفری باشه، مجمع نمیدونم هر مجمعی باشه، اینا میان و این مفهوم بزرگ رو از طرف خودشون نگاه میکنن، از چشم خودشون نگاه میکنن، از ماجرای فیل شناسی تو اتاق تاریک. چقدر این مفهوم بزرگ رو شما در بند اون افرادی که تو اون اتاق تاریک هستن، اگر هر کدومشون رو یک مذهب بدونیم، یک طرز تفکر بدونیم. من داشتم این زندگی این شری رامانا ماشاری که اسمش، که از این چیزای هندی، از این زاهدای هندی میخوندم، اون هم مثلا، اونم از دید خودش. اصلا چقدر شما این قضیه رو در بند این گروه های کوچیکتر میدونید، فرق اطرافش میدونید، یا این آدم هایی که تو اتاق تاریک ایستادن دست میزنن، اگه هر کدومشون یک مذهب بدونیم یا یک طرز تفکر بدونیم، شما چقدر اینو در بند اون میبینید؟
نه هیچی. ببینید، من اینو اتفاقا معتقدم ادیان روی این سوار شدن، نه اینکه ادیان این رو معرفی میکنن یا تعریف میکنن. من اینو شرط انسانیت میدونم، یعنی شرمگین بودن. در حیوانات شرم نیست و در آدمیان هست. گفت ادب و شرم تو را خسرو به مه رویان کرد، و این چیزیست که وقت ادیان هم روش سرمایه گذاری کردن. عرض کردم اسم دینی شرم میشه تقوا، البته این نظر بنده است، و بنابراین اتفاقا من راجع به شرم خیلی فکر کرد، خیلی سخن گفتم و اینجا و اونجا، و یکی از موضوعاتی است که دربارش همچنان تأمل میکنم. بیشرمی به نظر من بدترین بی اخلاقی است. یعنی اگه کسی که شرم نداره، دیگه هیچی از اون نمیشه به حال انتظار داشت. شرمی نداره دیگه، چیکارش بکنیم؟ و این اصلی است که به نظر من روی این انسانیت آدم و اخلاقیت آدم بنا میشه. اون وقت دیگه تا بریم بالاتر، وقتا شخص اگر خدا را قبول داره، شرم از خدا هم داشته باشه. اگر آدمیان را قبول داره، شرم از فلان کار بد و فلان کار بد هم داشته باشه، و غیره و غیره. حتی از خود شرم کنه، بگه از خودم شرم دارم که فلان کار رو بکنم، ولو در خلوت، ولو اینکه کسی نبینه. چون ببینید مفهوم شرم اینجاها دیگه اصلا خیلی دستمالی شده، خیلی هم معنای نازلی پیدا کرده، و مثل کمرویی و خجالتی و اصلا اینا نیست. خیلی چیزی بالاتر از این هست. روانشناسا من دیدم بیشتر از شرم همین معنای خجالتی و کمرو بودن اینا صحبت میکنن، که اصلا یه جور نقصانیست، و میخوان درمانش بکنن، به اصطلاح میگن کمرویی و خجالتی بودن آنتی سوشال بودن است و باید شخص سوشالیزیشن داشته باشه و نترسه و اعتماد به نفس داشته باشه و از اینجور چیزا و لذا این رو. ولی این نیست اصلا معنای شن، و اون لغت دقیقش هم قبلا گفتم توی زبانهای اروپایی وجود نداره متاسفانه. من یک دو بار شیم رو به کار بردم و بعد دیدم نه 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 نه، اصلا سوء تفاهم ایجاد میشه و طرف مقابل اینو به معنای کمرویی میگیره، من میخوام یه فضیلتی باشه، اون اصلا به نظرش یک رذیلت. اصلا هیچ سخن ما شد مثل اون کر و بیمار، حرف هم دیگر نمیفهمیدیم. اینه که نه، من هیچ در بند این که مسیحی چی مرد، اینا همشون استفاده کردن از این، ولی قبل از این که ادیان بیان توی ادبیات گذشته، در ادبیات یونانی، در جاهای دیگه مفهوم شرم بوده، نزد ارسطو مفهوم شرم هست اتفاقا، و خیلی هم راجع بهش صحبت کرده ارسطو، گرچه که به نظر من حق مطلب رو هم نگذاشته، هنوز چیزای دیگر میشه برش اضافه کرد. اون شرم رو تقریبا دیوار به دیوار ترس گرفته و دربارش رو همون اخلاق نیکوماخوس که کتاب اخلاقی اصلی جناب ارسطو است. به حال دایره خیلی وسیعی داره، ولی اصلا منحصر به ادیان نیست و ادیان بر روی او سوار شدن و از او استفاده میکنن و مصادیق تازه ممکنه براش معرفی بکنن، مثل هر چیز دیگری، مثل عدالت که بازم یه مفهوم بیرون دینی است، ولی خب ادیان از او بهره میبرن، به او توصیه میکنن و امثال ذلک.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتتون، خیلی استفاده کردیم. آقای دکتر، من یه سوال داشتم راجع به دروغ که توضیح دادیم و فرمودین ظاهرا غزالی با دروغ مصلحت‌آمیز موافق بوده، حداقل در یه جاهای خاصی. من سوالم اینه که آیا واقعا باید اینو، اگه بخوایم خیلی اخلاق سختگیرانه در نظر بگیریم، آیا باید واقعا موافقت بشه؟ یعنی آدم خودش رو اصلا در اون موقعیت هم قرار نده که، حالا میدونم البته خیلی سخته، ولی در اون موقعیت هم قرار نده که حتی دروغ مصلحت آمیز مجبور باشه بگه. مثلا یادم یکی از روانشناسای اخلاقی که صحبت میکرد دروغ رو خیلی پایه اخلاق میدونست و حتی ازش سوال شد راجع به دروغ مصلحت‌آمیز که حتی ممکنه منفعت هم بزنه، نه تنها ضرر نداشته باشه، مثلا یه کسی رو خوشحال کنه. گفت که باید دید که مثلا چرا اون آدم به اونجا رسیده که این دروغ مصلحت‌آمیز باعث مثلا خیر میشه، یعنی حتی میگفت حتی اونم نباشه بهتره. میخواستم نظر خود ما رو بدونم.
بله خیلی ممنون. درسته، ببینید اصولا اصل در اخلاق این است که آدم تا میتونه خودش رو نباید در چند راهی های دشوار قرار بده، چون در چند راهی ها تصمیم گیری و داوری بسیار سخت میشه و اینم خودش بازی که از همون مفاهیم ساده زیستیه، مگر اینکه آدم مجبور بشه. بله، شما اگر وارد یک معرکه بشید که بهتر از نشید، که اون معرکه شما رو وارد، یعنی لازم میآورد که دروغ مصلحت آمیزی بگید، البته اگر افتادی در اون معرکه خب میگید، مثل که تو جنگ، بهتر جنگ نشه، اما اگر جنگ شد وقتی که دروغ جایز میشه، بهتره که دو نفر با هم نزاع نداشته باشن، ولی خب وقتی که شد و میشود و در زندگی پیش میاد، خب با یه دروغ ساده اگه دل اینا رو بتونیم به هم نزدیک کنیم، خیرش بیشتر از شرشه، همیشه این محاسبه باید باشه. اما این درسته که آدم تا میتونه باید از جاهای پرهیز بکنه که اصلا وادار به این استثناء هم بشه، این خیلی مهمه دیگه. یعنی آدم تا میتونه اصلا نباید از جاهای عبور کنه که ویروسی، میکروبی، چیزی باشه، ولی تو زندگی البته پیش میاد دیگه، ما نمیتونیم پرهیز کامل و مطلق بکنیم. تو بشه بله که ما به دارو احتیاج نداشته باشیم، که نمیدونم به یه جور احتیاطات دیگری وادار نشیم، بهتر این است. البته بهداشت همیشه بهتر از درمانه، تا میشه اصلا به بیماری مبتلا نشیم. اونام بهداشتای اخلاقیه که شما اصلا وارد یه محیطی نشید که میکروب و ویروسی داره که ناچار شما هم آلوده بشید. اما خب خیلی واقع بینانه نیست. ببینید زندگی به هر حال اینو توشه، یعنی مشکل دیگه و آدمی خیلی باید مراقب باشه که اولا آماده باشه برای اون چند راهی ها و ثانیاً هم تا میتونه البته تا میشه از اونجاها پرهیز بکنه و وارد اونجاها نشه. دیدید بعضیا بی خودی خودشون فضولی میکنن تو یه چیزایی وارد میکنن بعدم متوجه نیستن که مسئولیتش زیاد میشه، کار سختتر میشه. درست مثل اینکه شما درآمدت بیشتر بشه مالیات بیشتر باید بدی، اگر زورت میاد مالیات بیشتر بدی خب درآمدت هم کمتر کن و بعدش آسوده تر هم زندگی. این خلاصه هیچ نعمتی نیست که هزینه لازمش رو نداشته باشه، مالیاتش رو نداشته باشه. همون که گفتم به دریا در منافع بیشمار است، اگر خواهی سلامت بر کنار است. خب ما وقت است که دوستان رو دیگه وداع کنیم، خداحافظی کنیم. خیلی ممنون. جمع کوچکی داریم در حول و حوش مباحث غزالی، ولی همین جمع کوچک بسیار عالی است و خیلی گرمخانه است، پر از لذت و طرب و پر از اخلاقیات که انشالله به کار دنیا و آخرت ما بیاید و رضایت خداوند رو هم جلب کند. خدا نگهدار همگان، همه رو به خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم.